بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی ای تقسیم و ثم الجمع که قوله قوم اذا حاربوا ذروا عدوهم او حاولوا النفع في اشیائهم نفعوا. حاولو یعنی طلبو، اشیائهم ای اتباعهم و انصارهم، سجیتون ای غریزتون و خلق، تلکه یعنی تلکه الخصله، سجیتون تلکه منهم غیر محدثتن ان الخلائق فعلم شرها البدعو. خلائق میگه جمع و خلیقه و هیه طبیعت و الخلق، بدع دارد که جمع و بدعه و هیه المبتدعات و المحدثات. قسم فی الاول صفت الممدوحین الى ضرر الاعداء و نفع الاولیاء ثم جمعها في الثاني تحت كونها سجيتان. جمع با تقسیم گفت و صورت داره، یک مرتبه اول جمع است بعد تقسیم، دیگری عکسه، اول تقسیم است بعد جمع. حالا برای ثانی که اول تقسیم باشد بعد جمع، برای این مثالی میزند به این بیت، میگه ثانی یعنی تقسیم ثم الجمعش مانند این قول شاعر است. شاعرش هم دارد که حسان ابن ثابت. دارد که قومون یعنی این طائفه یک قومی هستند، جماعتی هستند که اذا حاربوا ذروا عدوهم، وقتی که جنگ میکنند به دشمنشان ضرر میزنند. قومون اذا حاربوا ذروا عدوهم، وقتی که محاربه میکنند ضرر میزنند به عدوشان. او حاولوا النفع في اشیائهم نفعوا، یا خواسته باشند نفع برسانند در اتباع خودشان، به قوم خیش خودشان، به دوستان خودشان، نفعو نفع میرسانند. در جنگ با دشمن به دشمن ضربه میزنند، ضرر میزنند و به قوم خیش خودشان، اتباعشان خواسته باشند نفع برسانند، نفع میرسانند. سجیتون تلکه، میگه سجیه اون غریزه و خلق را میگن. بعضی خلقا میاد برای انسان منتها خیلی دوام نداره میره، بعضی از خلقا آمد یا بود دیگه ماندگار، از بین رفتنی نیست. این خلقی که از بین رفتنی نباشد اسمش غریزه است، غریزه دیگه زائل نمیشه ازش. میگه سجیه اون خلق و اون غریزه را میگن، در واقع خلقی که شده غریزه اونو میگن سجیه. تلکم به اون خصلت برمیگردد. خصلت چه بود؟ ذروا عدوهم نفعوا، اون نفع را به اشیائشان، به اتباعشان. اون دوتا صفت دیگه، تلکل خصله این صفت نفع رساندن به دوستان و قوم خیش و ضرر زدن به دشمن. این خصلت میگد سجیتون تلک منهم، سجیه است این خصلت از اینها. غیر محدثتن، سجیه است که حادث نشده، یعنی از اول بوده. بعضی از خصلت ها را انسان نداشته، بعد با زحمت و تکلف اینها به دست میاره. این جور صفت هایی که انسان قبلا نداشته بعد به دست آورده با تکلف و اینها، اینایی بسا ممکن از بین برند. دوام معلوم نیست به اون صورت داشته باشد. به خلاف اون صفاتی که از اول بوده، یک کسی از اون مثل حاتم طایی از شکم مادر این کرم را آورده بود، تا دم مرگ، تا بعد از مرگش هم میگن بخشندگی داشت. بعضیا متوسل متوسل الله به تعبیر ما به قبرش رفتن چیزی خواستن مثل این که بهش داده شد. بعضی خصلت ها هست که نخیر نبوده، از مثلا انسان شجاع نبود، تمرین کرد و این ور برو اون ور برو، یواش یواش شجاع شد، این نداشته بعدن شجاع شده. این خیلی ممکنه دوام نداشته باشه، یه وقتی خیلی چیز وحشتناکی بیاد باز ترس بیاد، مثل اون قصه گربه را که میگفتن سابقا بین وزیر و سلطان اختلاف شد که آیا تربیت مقدم است یا طبیعت مقدم، یعنی طبیعت کارایش بیشتر است یا تربیت. سلطان میگفت تربیت، وزیر میگفت نه طبیعت. سلطان برای اینکه اثبات کند برای وزیر که تربیت خیلی اثرش زیاد است و اینا، یه چند تا گربه رو آورد تمرین داد. این گربه ها 4 تا گربه مثلا طوری تمرین داد که اینا می آمدن کنار سفره می نشستن، هر کدام دستشان یک شمعی می گرفتند و نگه می داشتند و اونایی که شب نشسته بودن غذا می‌خوردن. تو سفره هم انواع و اقسام غذا، گوشت و سایر چیزا بود و گربه‌ها اعتنایی نداشتن. اینقدر تربیت داد اینا رو داد تا اینکه اینو عادت کردند و دیگه کاری به اونا نداشتند و گوشتم میدید طرفش نمی‌رفت. بعد از اینکه این کار رو انجام داد، یه وقتی وزیر رو دعوت کرد به شام. امشب پنجشنبه یا هر چی بیایید خانه ما شام. سفره هم سفره چیده شده و چیزهای زیادی اونجا گذاشتند و وزیر آمد نشست و دید گربه ها اینجور نشستند و شمع هم دستشان گرفتند و فهمید که سلطان میخواد اثبات کند که تربیت کارش میکند، بر طبیعت غلبه میکند. بد را تربیت بکنی خوب خوب میشد و یه فهمید. گفت اگر عنایت کنید مثلا هفته دیگه ما را همین دعوت کنید برای همچشام. گفت باشه. شام خوردند و رفتند و گربه هم کاری نداشتند و وزیر رفت و یه چند تا موشی پیدا کرد و گذاشت تو جیبش و آورد برای اون شب بعد که بنا بود بیان. حالا 2 شب بعد بود، 3 شب بعد بود، اون وعده بعدی آورد و نشست و دید بله بازم سفره چیده شده و غذاهای ملون هست و گربه هم نشستند و این شمع ها دستشان و نشست اونجا و حالا سلطان هم نشسته، وزیر هم نشسته، گربه هم اونجا آمده، کاری با گوشت هم سال زالک ندارند و تربیت شدند دیگه. وزیر یواشکی اون موشه رو از جیبش در آورد و ول کرد تو سفره. آقا گربه ها شمها رو انداختند و دنبال موش، این ور بزن اون ور بزن قضا رو بریز به هم زدن اون زاره. وزیر دود بودید بابا نه، اون تب خراب باشه محال است این عوض بشه، طبیعت اون کارش این میکنه، تربیت خوبه ها، نه که نباید باشه، ولی اون خراب باشد هر جا که باشد یک روز خودش ظاهر می سازد. حالا اینم میگد این خصلت در اینها غریزه است، نه اینکه از باب تربیت باشد، نه این طبیعت اینهاست در واقع اینجور. بله، سجیتون تلک من هم غیر و محدثتن، این خصلت از اونها طبیعت است، سجیه است، احداث نشده، با تربیت به دست نیامده. ان الخلائق فعلا شرها البدع، خلق ها و خصلت ها بدان که بدترین اونها بدع اونهاست. بدع یعنی اونی که نبود بعدم پیدا شده، با تربیت درست شده. خب حالا در اینجا بدع میگه جمع بدعت، بدع هم و هی یعنی اون بدع المبتدعات المحدثات، اون چیزهایی است که ابدا بشد و احداث بشه و قبلا نبوده. تمام شد. حالا در اینجا میخواد شاهد را بیان کند که بگد اول تقسیم است بعد جمعه. میگه قسم این شاعر فی الاول، اول تقسیم، صفت الممدوحین الى ضرر الاعدا و نفع الاولیا، جمع کرد در اول صفت ممدوحین را به دوتا، ضرر اعدا تقسیم کرد. البته قسم، تقسیم کرد این شاعر در قسمت اول صفت ممدوحین را به دوتا، یکی ضرر زدن به اعدا، یکی هم نفع اولیا. این تقسیم. ثم جمعها، بعد جمع کرد اون صفت ممدوحین را در ثانی، در تحت بودنی اون صفت ممدوحین سجیه. گفت این که اینا دو صفت دارند، یعنی صفتشان دو قسمه، ضرر زدن به اعدا، یکی هم نفع بودیا. بعد این دوتا صفت اونها را جمع کرد در تحت سجیه بودن. گفت هر دو اینها سجیه هستند، هر دوشان سجیه هستند. جمع که بود مگر؟ دو شی را، سه چیز را در تحت حکم واحد جمع کنی، حکم واحد در اینجا سجیه است. اون دو صفت را در تحت این سجیه بودن جمع کرد و بعد و جلوترم صفت اون ممدوحین را دو قسم کرده بود، ضرر زدن به اعدا و نفع به اولیا. این تمام شد. در اینجا یک دقتی بشه، شما بیایید اون تقسیم چطور تقسیم را تعریف کرد، جمعش قبوله، اون تقسیم را چطور تعریف کرد، آیا اون تقسیم در اینجا هست یا نیست. بیایید ببینیم. التقسیم هو ذکر متعدد، اول متعددی را ذکر بکند، ثم اضافت ما لکل الیه علی التعیین، سپس نسبت بدد به هر یک از اون متعدد اون چه که برای هر یک از اونهاست تعیینه. این معنی تقسیم بود. در اینجا این ذکر متعدد اول، بعد نسبت دادن به هر یک از اون دو، ما یناسبه علی سبیل تعیین، کدام در اینجا، یعنی این تقسیم در اینجا چطور اجرا میشه؟ قسم فی الاول صفت الممدوحین الى ضرر الاعدا و نفع الاولیا. این اون تعریفی که برای تقسیم شد چطور این را شامل میشه؟ اول متعدد را ذکر بکنه، بعد به هر یک از اون متعدد نسبت بدهد اون چه را که برای اوس علی سبیل التعیین. اون تعریف تقسیم در اینجا چطور پیاده میشه؟ یعنی وجود داره؟ این یه خورده زور میخواد. بیایی صفحه بعدی را نگاه کنید شما، دو صفحه بعد هم. دو صفحه رد بشید. وقد یطلق التقسیم على امرین آخرین، پیدا کردید؟ وقد یطلق التقسیم على امرین آخرین، یعنی تقسیم به دو معنای دیگر هم میاد. در واقع تقسیم به سه معنا میاد، یکی همانی بود که اول گفتید، اون دوتای دیگه چه باشد؟ احدهما ان تذکر احوال الشیء مضافا الى کل ما یلیق به. یکی از دو معنای دیگر تقسیم این است که شیء است دارای احوالیه، احوال او را ذکر بکنی، به هر حالی از احوالم اون چه که مناسبه با اون حاله اضافه کنی. ان تذکر احوال الشیء مضافن الى کلن ما یناسبه. این یکی یه معنای دیگر است برای تقسیم. در اون شعر بعید نیست که تقسیم به این معنا باشد، نه تقسیم به معنا سابق باشه. حالا بیایید ببینیم تقسیم به این معنا در اون شعر هست یا نه. اینجا قومون احوال قوم را ذکر کرده، چه بود؟ نفعو، چه بود؟ ضررو. به هر یک از اون دو حالت هم چیزی که مناسبشه اضافه کرده. اون چیه؟ اضافه ربو ضررو. اون یکی چیه؟ اضافه ولو فی اشیائهم نفعو. دو حالت برای قوم ذکر کرده و به هر یک از اون دو هم چیزی که مناسبشه اضافه کرده. در این بیت تقسیم به اون معنا وجود دارد، نه تقسیم به اون بالمعنا سابقش. و مصنفین را بعد از این که تقسیم بالمعنا سابق را گفته، بعد آمده اینجور میگه ظاهر حرفش این است که در اینجا اون تقسیم بالمعنا سابق وجود داره. ذکر متعددن ثم اضافت مال کل الیه علی سبیل التعیین. ظاهر حرف مصنف این است که اون تقسیم در اینجا اجرا میشه و حال اینکه اون مشکله
لحظه قوم نمیتونه ذکر متعدد باشه.
نه دیگه، خب کل علی سبیل التعیین
در تقسیم،
نه
در اونجایی که میخواییم
این بایستی نه این قوم را میگه این قوم دو تا صفت دارن، نه اینکه قوم را دو دسته میکنه میگه یه دستشان این صفت را دارن یه دستشان اون صفت. تقسیم قبلی اونجور بود.
دسته دسته که نمیخوایم بکنیم، در واقع با صفت قوم میخوایم صحبت کنیم، اینکه قوم رو دسته دسته کنیم. تقسیم بندیه
آخه ببینید تعریف اول دیگه، تعریف اول تقسیم را شما ببینید. ذکر و متعددن ثم اضافت مال کلن برای هر یک از متعدد. هر یک از متعدد قوم در اینجا متعدده،
قوم متعدد.
آه. سپس نسبت بدی به هر یک از اون اقسام قوم یک صفتی را که مناسبشه مال اونه علی سبیل التعیین. اینجا این نیست، در اینجا دو تا صفت ذکر کرده برای کل قوم، میگه این قوم کلشان. اذا حاول النفع نفع، اذا حارب ضر، همشان اینجوری هستند. نه اینکه بگه بله متعدد را ذکر بکنه که قوم باشه، اون وقت مثلا قوم دو دسته باشن، یکی نفع و یکی ضر، اینجور نیست در اینجا. ولذا تقسیم بالمعنى الاول اینجا جاری نیست، تقسیم اون بالمعنى بعدی یعنی بالمعنى ثانی با اولی اون در اینجا اجرا میشه. بعضی اوقات اینایی که می نویسن نوعاً یه مطلب را می نویسند و از اون چه که دیگران نوشتن، گاهی اوقات انسان خودش فکر می کند و می نویسد اون پخته تر می شه. البته به حرفای دیگران هم نگاه می کنه. گاهی اوقات نه، نوعاً یه چند تا کتاب جمع می کنه و از روی اونه یه چیزی جمع آوری می کنه. خیلی اوقات هم خودش چون دیگری گفته خودش هم خیلی دقت نمی کند که این چطوری از آب در می آن. ولی دو گاهی قاطی پاتی میشد. حالا در اینجا خب این حرفا رو دیگران گفتند و این حرفا، ولی اینم آورده همینجور برداشت اینجا نوشته و اون وقت شما تقسیم را گفتی، بعدش هم جمع گفتی، بعدش هم اون یکی را گفتی، در اینجا میگی تقسیم هست با جمعش، اون تقسیمی را که گفتی دنبال اون این را گفته ای دیگه. اون تقسیم چطور در اینجا اجرا میشد؟ خب
قرد 15 همه گفت الجمع تقسیم.
آره
بعد خب اول عکس.
آره
یه همه مورد 16 همه بگیریم دیگه، اما اشکالی که سابق نهایتا مخواهید بکنید بدترت میشه.
نه دو چه نمیشه
تقسیم و الجمع با
نه تقسیم اشکال ندارد. الجمع تقسیم یا تقسیم با جمع، چون تقسیم را این تقسیم قبلی را ظاهرش این است که میگد دیگه.
نه من اشکالم به این نیست.
آه
در آخر شما میخواید بگید شارح میگه 30 تا است ولی 29 تا است.
خب
من میخوام بگم اول عکس هم رو یک مورد بگیرید دیگه،
اونجور بگی 31 تا میشه.
شارح گفته
29 تا. شارح میگه 29 تا 30 تاست. اگر شما این رو دو تا حساب بکنید میشه 31 تا. بله تمام شد. خب به مجموع میخوره، خصلت به اعتبار معنای جنسیش، یعنی این خصلتی که گفتی
بعد اون شرها اونجا تعلیق صورت گرفته، الغا شده جور اعلام عمل نکرده، فعلم شرها هم بده یا منقولش عمل
نکرده. فعلم بدان که بله فعلم شر حل بده او، این از باب این که آخرش به ذم مجبوریم به ذمه بخوانیم، یعنی مذمومه. بله
فعلم فعل من مرء ينفعه انصره یعنی کل ما قدر، این فعلم جمله معترضه است.
فعلم بله، ولی دو مفعول همون من دیشب همین ذهنم آمد، خلائق اسم الناس، شر رو حل بده مبتدا خبر، خبر ان نمیشه، فعلا جمله معترضه است، مثل وعلم فعلم المرئی ینفعه انسوف یعتی کل ما قدره، ولذا این شر رو حل بده مفعول این فعلا نیست، شر رو حل بده جمله مبتدا خبری، خبر ان نمیشه. بله دیگه، یعنی این مطلب را بدن. خب تمام شد. حالا این جمع با اینجا که دیگه از نهج البلاغه چیزی مثل این که ذکر نکردیم. خب جمع با تقسیم دیشب ذکر کردیم از نهج البلاغه دیگه یا نگفتیم؟ خب بس همون کافی است دیگه، حالا جلو و عقبش فرق نمی‌کنه. و من هو ای و من المعنویه الجمع و مع تفریق و تقسیم، و از اوس یعنی از محسن معنویست این شونزدهمی، هم جمع باشه هم تفریق باشد هم تقسیم هر سه، و تفسیرها ظاهر مما سبق فلم یتعرض له. میگه تقسیم جمع و چیز تفسیر جمع و تفریق و تقسیم از ما قبل معلوم شد، یعنی جمع را قبلا تعریف کردیم روشن شد، تفریق را هم قبلا تعریف کردیم روشن شد، تقسیم را هم قبلا تعریف کردیم روشن شد، ولذا این جمع با تفریق و تقسیم دیگه تعریف خاصی نمیخواد، همون ستای قبلی در یک جا جمع بشن دیگه. و تفسیر این محسن شونزدهمی ظاهر است از اون چه که گذشت در صفحات قبلی، به همین خاطر مصنف متعرض اون تفسیر دیگه نشد، تفسیر یعنی همون تعریف. حالا فقط مثال زده که قوله تعالی یوم یعتی در اینجا دو قرائته، بعضی یا یعتی خواندن بعضی یا یعته خواندن، یعنی بعضی یا به دنیا خواندن بعضی یا با یا. یوم یعتی لا تکلم و نفسون تکلم، ما هم بایستی قاعدتاً لا تتکلم باشد که یکی از دوتا تا هست شده باشه. یوم یعتی لا تتکلم و نفسون الا به اذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا این را بعضی از قراء سعدو خواندن، بعضی ها هم سعدو خواندن، هر دو قرائت شده. ففل جنت خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذود. سوره 11 هود از آیه 106 107 108 سه آیه است. آره 106 یوم یعطی تون شهیق، 107 خالدین فیها تون لما یورید، 108 و اما الذين سعدوا تا غیر مجذوز. پس این سه تا آیه است. بله راست میگید مسیح. خب چهار تا میشه، 106 107. حالا ما بخوانیم بریم آقا. کقوله تعالی، بعد از کقوله تعالی 105، یعنی 105 آیه قبلیش، یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. این یکی. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق. دو، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. چند میشه؟ 4. 3. و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز. این 4 تا بشه. حالا اینجا ما اشتباها 100 و یک نگاهی بکنید، ما اینجا چطور در شماره گذاشتن مثل اینکه قاطی کردیم ها. قرآن ندارید شما؟ سوره هود 11 آیه 105 106 از اونجا شروع بشه. آره غیر مجذوز آخرش، بعدش 108 یوم یعت قبلش 104. بله این یوم یعت 105 از آیه 105 شروع شده، یعنی با 105 تا 108 105 106 107 108 4 تا ساره اینجا در شماره گذاری اشتباه کرد. خب بعدش دارد به این که حالا مثال میزند برای اینا، اول این آیه را معنا میکند بعد شاهد را بیان میکند. که قوله تعالی یوم یعت روزی که بیاد، این یعت فاعلش چه باشه؟ شارح میگه دو احتماله، یکی این که هوه مستتر باشد فاعلیت برگردد به خداوند یوم یعت الله، اینطور یعنی یعت الله. بعد جای این میشد که چگونه معنا دارد که بگیم خدا خودش میاد یا بیاد، میگد مثل اون جا ربک است، امر محذوف است و اون حذف شده و مضاف الیه جای مضاف نشسته و حکم او را گرفته. یعنی یات الله، یات الله یعنی یاتی امرهو، امر خدا بیاد. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که ضمیر مستتر یات برگردد به همین یوم، یات الیوم. اون وقت اینم باز جای سوال است که یات الیوم یعنی چه؟ خود روز بیاد. اینم میگد به این که باز اینم به حذف مضاف میشه، ایاتی حوله وحشتو، ای حوله، یات الیوم یعنی یاتی حول الیوم. بعد دارد که و ظرفو که یومه باشد، آخه یومه ظرف است و مضاف به یاته دیگه، ولذا تنوین نداره، اضافه شده به جمله. و ظرف منصوبون به ازمار اذکر، این یومه در اینجا میگه منصوب است، عاملش هم محذوف است که اذکر باشه، یعنی بیاد بیاور همچه روزی را. او به قولهی، یا اینکه این یومه ظرف متعلق است به لا تکلم و نفسون که بعدن میاد، او به قولهی لا تکلم و نفسون، روزی که بیاد و در اون روز تکلم نکند هیچ نفسی، یا تکلم نمی کند هیچ نفسی. ای به ما ینفع و من جواب او شفاعه، تکلم نمی کند یعنی به چیزی که به نفعش تمام بشه، سوال بکنن جواب بده به نفعش تمام بشه، یا راجع به شفاعت و اینها از کسی درخواست شفاعت کنه. میگه نه، هیچ نفسی تکلم نمی کند الا به اذنه، مگر اینکه خداوند اذن بده. لا تکلم و نفسون الا به اذن خدا.
این که متعلق به اذکر گرفته، این به یاد بیاور مفعول به بیشتر میخوره تا ظرف باشه.
و ظرف منصوبون به از، بله دیگه، این آخه یومه رو نوعا همین مفعولون به ذکر میکنن، باید در تفاصیل اینام بعضی اوقات این ذکر میکنن. آره شرعی ها. اینجا اگر اذکر مقدم باشد یعنی اون روز را بیاد بیاور، به مفعولون به بهتر میخورد تا به ظرفش. بله این همین بهتر همینه. حالا باز برای احتیاط و جزمی بودن نگاه بکنید، ولی ظاهرا همینجور باشه که این اگر ظرف باشد دیگه معنا نداره بگیم بیاد بیاور در اون روز، الان یاد کن اون روز را، یاد کن اون روز را. خب پس یک نگاهی هم بیم بشه که علل قول به این که معمول و اذکر است، آیا ظرف است یا مفعول بهه. بعدش دارد که فمن هم، پس از اون اهل موقف است شقیون، یعنی بعضی از اونهایی که در موقفن انسانهای شقی هستند. مقضیون لهو به نار، حکم میشد برای او به آتش. و سعیدون، قسم دیگرشان انسانهای سعادتمندیند. مقضیون لهو به جنه، حکم میشد برای او به بهش، بهشتی هستند. فاما الذين شقوا ففي النار، اونایی که شقی هستند، شقی شده اند، اونا در آتشند. لهم فيها زفير و شهيق، برای اینها در اون آتش زفیر است و شهیقه. زفیر یعنی چه؟ اخراج النفس به شدت، و شهیق رد دهو به شدته. بعضی ها میبینی حالا یا خسته هستن یا اینکه یه ناراحتی، نفس که میشه کشد خیلی با شدت نفس میکشستن، خودش هم صدا میکنه، نفس بیرون میکند با شدت تمام و با صدا. میگه اینا در اونجا این وضع دارن، نفس کشیدن با شدت، نفس پس دادن هم با شدت. لهم فیها در اون نار زفیریست، زفیر یعنی خارج ساختن نفس را با شدت، و شهیقم برگرداندن نفس را یعنی نفس کشیدن را با شدت. خالدین فیها، اینا همیشه در اون آتشند، مادامت السماوات و الارض، مادامی که آسمان ها و زمین هست اینها در اون جهنم هستند. ای سماوات الارض آخره و ارضها، او هذه العباره کنایتون عن التعبید، اینجا تعیید نوشته درست نیست، تعبید از ابدیت، کنایتون عن التعبید و نفی الانقطاع. جای این سوال است که شما میگید که اینا در جهنم همیشه هستند مادامی که آسمان ها و زمین هست، دیگه اون وقت این آسمان و زمین کلن از بین میره، به هم میریزه دیگه، این محدود، این آسمان این زمین محدوده، اون وقت دیگه نه این آسمان رو داریم نه زمین. یعنی چه مادامی که این آسمان ها و زمین ها هست اونا در جهنم هست، با این کستن این آسمان زمین دیگه اون وقت نیستن. ایشون دو احتمال میدن، یکی این که مراد از سماوات و عرض، سماوات و عرض آخرت باشه، یعنی احتمال است که در آخرت هم آسمان و زمین داشته باشیم غیر از این بعدن. اون سماوات و عرض همیشگی است دیگه، میگه مادامی که اون زمین و آسمان و آخرت هست اینا هستن، اونا همیشه هستن، اینا هم همیشه هستن. این یک احتمال، لذا میگه ای سماوات و عرض آخرت و عرضها. یا این که بگیم نه، مراد از سماوات و عرض مال آخرت نیست، اون وقت اصلا سماوات و عرض نیست مثلا، منتها این تعبیر تعبیر کناییه، میخواد بگه همیشگی، مادامت سماوات و عرض کنایه است از ابدیت، نه اینکه مراد از سماوات و عرض، یعنی معنی حقیقی این اراده نشده، معنی حقیقی مراد نیست، سماوات و عرضی هم نیست اون وقت. مثل این که مثلا فرض کنید بگیم زیدون کثیر الرماد کنایه از کرمش، با اینکه زید خاکسترم نداره اصلا، میشه بعد کثیر الرماد بگیم زیدون کثیر الرماد، با فرض اینکه کثرت رماد نداره کنایه باشد از کرمش. اینجا هم میشه بعد گفت مادامت سماوات و الارض، با فرض اینکه سماوات و ارضم نباشه کنایه از ابدیت باشه. اینم احتمال دوم. یا اینکه این عبارت کنایه است از ابدیت و نفی انقطاع، نفی انقطاع همون عطف تفسیری ابدیت ها، یعنی این خلودشان یعنی بودشان در نار تمام شدنی نیست، منقطع نخواهد شد. بله، یعنی این مادامت السماوات و الارض، ها او حاضر لباره، ها نه این گفت که از سماوات، یعنی کنه گفت در این دو احتماله، یک احتمال این است که یعنی این مادامت سماوات و الارض، یعنی سماوات آخرت و ارضش، یا این عبارت کنایه است از این، یعنی در واقع این عبارت دو احتمال داره، یک دو. اون یکی را دیگه ذکر نکرده، هذه العباره یعنی سماوات و ارض، اون دیگه نگفته، اون در تقدیر کنه.
او عطف میگن بهتر
نبود؟ او آورده اینجا دیگه. کتاب شما چیه؟ نه اوه، او هذه العباره. بعدش دارد به این که الا ما شاء ربک، همیشه هستن مگر اینکه خدا بخواد. الا ما شاء ربک، ای وقت مشیت الله تعالی. این اشاره است به اینکه مای ما شاء، مای مصدریه ظرفیه است، مگر وقتی که خدا بخواد. اگر خدا بخواد یه وقتی دیگه اینها عذاب از اینا برطرف بشند یعنی خالد هستند مگر اینکه خدا بخواد. ای الا وقت مشیت الله تعالی. بعد دارد ان ربک فعال لما یرید. رب تو فعال اون چیزی است که یعنی انجام میدهد اون چیزی را که بخواد، یعنی اختیار دست خودشه. من تخلید البعض کل کفار و اخراج البعض کل فستا. ما یرید چه باشه؟ از قبیل این که بعضی از کفار را همیشگی اونجا نگه دارد؟ نه، ان ربک فعال لما یرید. آخه گفت الا ما شاء ربک، بعدم اضافه کرد ان ربک فعال لما یرید، انجام میده اون چرا که بخواد. حالا ما یرید من تخلید البعض یعنی در خالد ساختن بعض اهل موقف مثل کفار. کفار آخه میگن اونجا که میرن دیگه در آمدنی نیستن، کافر رفت بهش دیگه اصلا در نمیاد. البته بعضیا قائلن به این که نخیر کفارم وقتشان محدود، بعضیا این قائلن ولی نوعا نمیپذیرن این را. 99% 999 در هزار بلکه بیشتر میگن کفار دیگه در نمیان. بعضی آمدن گفتن نه خیر، اونا معنا ندارد که اون در دنیا گناهش محدود بوده، 60 سال حالا بگو گناه کرده، به مقدار گناهش باید کتک بخوره، نه این که همیشه. بعضی اینه دارن ولی به حسب ظاهر آیات و روایات و امثال ذالک دیگران میگن نه خیر، اینا همیشه اونجا هستن. خب ما یرید عبارت باشد از تخلید بعضی از اهل موقف مثلا کفار را همیشه نگه دارند و اخراج بعض و بعض دیگر را خارج کنند مثل فساق از مؤمنین، یعنی اون انسانهایی که مسلمان هستند ولی فاسقند. اینا یک وقت محدودی اونجا چند صد سال کتک میخورند و بعد بیرونشان میکنند، همیشگی اونجا نمیمونند. خب منظور از فستاق یعنی فستاق از مؤمنین مسلمین، اینا اونایی که اهل ایمان بودن دیگه. حالا البته اختصاص به مسلمین نداره، از یهودش هم همینجور، یهود اون وقتی ها، نه این که اینا که دیگه کلن هیچی کفاره. یهود زمان حضرت موسی، اونا اونایی که یهودی درست حسابی بودن خب بهش برن، اونهایی که یهودی فاسق بودن یه مدتی تو جهنم باشن بعد بیرونشان بکنن. نصارا هم همینجوری. و اما الذین سعدوا، و اما اون کسانی که سعادتمند شده اند یا سعادتمند بودند شده بودند، ففی الجنه، اونا در بهشتند، خالدین فیها، همیشه منجا هستند، مادامت السماوات و الارض، الا ما شاء ربک. میگه سعادت مندانم همیشه در بهشتند الا ما شاء ربک. اینم یعنی اینجور نیست که همشان همیشه، یه عده‌شان اونجا هستن نه همیشه. حالا این نه همیشه کدامه خودش توضیح میده. بعضی ها هستن خب سعادتمندا میمیرند و بعدش هم میخوان حالا برزخم تمام بشد و حسابم کشیده بشد و اینا، میرن بهشت و وارد بهشت میشن از اول تا آخر اونجا میمونن. بعضی ها هستن نخیر، سعادتمند بودن منتها گناه هم داشتن، اول کار به بهشت اونا را نمیبرن، میبرن جهنم، به حسابشان میرسن، پاکشان میکنند و بعد میرن بهشت. این الا ما شاء ربک نسبت به اینها میگه اینجوری است، اینا یه مدتی بهشت نمیرن، اصلا جهنم میرن، بعد میرن بهشت. دیگه موقف که تمام شد راست برن به بهشت و همیشه باشن، نه، بعد از تمام شدن موقف یه مدتی جهنم میرن، بعد در میان به بهش میرن. پس بعد از موقف خلودین ها اینجور نبود که از اول تا آخر باشه، اولش کم داشت، بقیهش دیگه ادامه پیدا کرد. و اما اون کسانی که سعادتمند شده بودند در بهشتند، خالدند در اونجا، مادامی که سماوات و عرض هست، مگر اون وقتی را که خدا بخواد، در اون وقتی که خدا بخواد. عطا ان غیر مجذوز، این هم عطاییست به اینها، به بهشتی ها. غیر مجذوز یعنی دیگه منقطع نخواهد بود، یعنی کسی که رفت بهشت دیگه از اونجا در نمیاد، هر کس رفت در نمیاد دیگه، هست که هست. غیر مجذوز ای غیر مقتوع، منقطع نخواهد شد، بل ممتدون لا اله نهایه، امتداد دارد لا اله نهایه، یعنی نهایت ندارد در واقع. بعد حالا اون دوتا استثناء، برای اولیه استثناء زد الا ما شاء ربک، برای خلود کفار، کفار نگیدان، شقی ها. یک استثناء هم زد برای سعادتمندان. این دوتا استثناء ببینیم وضعشان چه باشد. و معل الاستثناء فی الاول ان بعض الاشقیاء لا یخلدون فی النار کالعصاة من المؤمنین الذین شقوا بالعصیان. میگه معنای استثناء نسبت به اون اشقیاء این است که بعضی از اشقیا در نار خالد نمیمانند، میرن به جهنم ولی همیشه نه، مثل عصات از مؤمنها عاصی باشن، اینا هم شقاوت دیگه، عاصی بودن، جهنم میره ولی همیشه نیست، در میان، ولی یک دن خیر همیشه اونجا هستن، مثل کفار، مثل اوساط از مؤمنینی که شقاوت پیدا کرده بودند به وسیله اسیان. وفستانی یعنی معنای استثناء در دومی نسبت به الذین سعدوا الا ما شاء ربک تا آخرش. و معنای استثناء در دومی ان بعض از سعدا لا یخلدون فی الجنه بل یفارقونها ابتداءا یعنی ایام عذابهم کالفساق من المؤمنین الذين سعدوا بالإيمان. میگه معنای استثناء در دومی این است که بعضی از سعادتمندان خالد نیستند در بهشت، بلکه مفارقت میکنن از بهشت ابتداءا، یعنی اول کار بهشت نمیرن، بعد از چند صد سال به بهشت میرن. مثلا
خالد میشه، خالد از وقتی میره دیگه میمونه، قبلش که باشه اون
بعد از اینکه موقف تمام شد صحبت در اونجاست، بعد از اینکه موقف تمام شد دیگه بناس وضع اینا مشخص بشه، یه عده رو از همون وقت میبرن جهنم، مثل کفار رو و مثل فساق مؤمنین رو میبرن جهنم، عذابشان میکنن. اون وقت اون کفار همیشه میمانند، اون یکی را در میان، میماند اون سعادتمندان، اونایی که با سعادت شدند. اینها هم دو دسته هستند، یکی این که هیچی ندارند، هیچ گناهی ندارند، حالا یا داشته و شسته یا این که اصلا از اول نداشته، اینا دیگه میرن بهشت. یه عده هستن الان گیر دارن، درست سعادتمندن، ایمان آوردن، گیر دارن، اینا از وقت موقف اینجور نیست که تا آخر خالد باشن، خلودشان از وقت دخولشان به بهشت، نه از تمام شدن موقفه. این میخواد بگه به این که خلود را ما در اینجا از اون تمام شدن موقف حساب میکنیم، بعد از موقف که حسابا تمام شد اون وقت از اونجا خلود شروع میشه. بعضی ها خلودشان از همین وقته و بعضی ها نه خیر، خلودشان از این وقت نیست، ابتدایش منقطعه، بعدن میرن اونجا بعد از رفتن خلودشانه. خلاف ظاهرم میگه خالدند مگر اینکه خدا بخواد. حالا اینا میگه اینایی که سعادتمندن خالدند در بهش مگر خدا بخواد، این مگر خدا بخواد یعنی چه؟ شما بیا این مگر خدا بخواد رو، مگر خدا بخواد یعنی میخواد بگه یک مقدارش نیست دیگه، یک مقدارش نیست، یا باید سی از آخر باشه، یعنی اول ببرن به بهش بعد در بیارن کتک بزنن همون، یا اینکه باید سی از اولش باشد، آخرش که نمی سازد مجبوریم حمله بر اول بکنیم. اگر شما وجهی بهتر از این پیدا کردید اشکال نداره. بله
مالا نهایت
له،
کاری به ابتدایش نداره
اصلا. آخه این استثناء رو میخواد درست کنه، میگه خالدند الا ما شاء ربک، این به خلوت میخورد دیگه، خوردنش به خلوت توجیهش این میشه، خوردنش به خلوت توجیهش این میشه. یعنی چه الا ما شو عرب بک،
مگر اون کسانی رو که خدا بخواد نمردشون بدیش،
و اگر چنانچه به اون بخورد اشکال نداره، اگر توانستی به اون بزنی مانی نداره. ولی شارح میگه به نظر من، یعنی شارح به این خلوت میخوره، خوردنش به خلوت دیگه تنها وجهش اینه، غیر از این وجهی نداره. حالا شما ببینید مفسرین چطور گفتن، حالا من دیگه نگاه به تفسیر نکردم، ببینید به قبلی یا کسی زده یا به این زدن، به این زدن چطور میخوان درست کنن. شارع هر دو را به خلوت میزنه که ظاهرش هم تقریبا سیاق عبارت میبسا همین را اختزا کنه، به خلوت میزنه، خلوت هم که زد بایستی یک جوری درست بشه، درست شدنش از در اولی از آخرش قطع میشه نسبت به بعضی، و در دومی هم از اولش قطع میشود نسبت به بعضی. شارع میگه تنها وجهی که به ذهنم میاد اینه. حالا شما بهتر از این اگر بچی پیدا کردید اشکال نداره. نه دیگه. خب اینقدر عذاب مذاب گفته که دیگه نیاز به این نداره. قدم به قدم میاد دیگه در قرآن. بله خب بعدش دارد به این که و فسانی این که بعضی از سعدا خالد نمیمانند در جنت، به این ما بلکه مفارقت میکنند از اون جنت ابتداعا، یعنی ایام عذابشان، مثل فستاق از مؤمنین، اوائل میخوان عذابشان بکنن پاک بکنن بعد بفرستن به بهشت. اینا اول از اول خلوت ندارن. کالفساق من المؤمنین الذین سعدوا بالایمان، اونایی که سعادتمند شدن به وسیله ایمان آوردن. بعد میخواد بگد، حالا یک کسی میگه این دومی یعنی چه؟ آخه همون استبعادی که به نظر میرسه اینه، میخواد توضیح بده، توجیه کنه. میگه و تعبید و تعبید ابدیت، خلود ابدیت دیگه، و تعبید و من مبدأ معین کما ینتقدو به اعتبار الانتها فکذالک به اعتبار الابتدا، و ابدیت از یک مبدأ معین کما این که ممکن نقض بشد به اعتبار انتها، یعنی آخرش قطع بشه، همچنین ممکن قطع بشد به اعتبار ابتدایش، اولش قطع بشه، خلوت یعنی از اول نباشه بعد از چند صد سال خلوت بشه. تمام شد. حالا در اینجا میخواد شاهد رو بیان کنه. فقط جمع الانفس بقوله لا تکلم نفس ثم فرق بینهم بان بعضهم شقی و بعضهم سعید بقوله فمنهم شقی و سعید ثم قسم بأن أضاف إلى الأشقياء ما لهم من عذاب النار وإلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة بقوله فأما الذين شقوا إلى آخره. اینجا حالا باید یک جمع باشد، یک تفریق باشد، یک تقسیم، هر سه ببینیم کدام هستند، یعنی هر یک از اینها کدامه. سعده باشد لازمه، یعنی متعدیان در واقع میاد، لازم هم میاد. سعدو سعدهو مثلا، یعنی لازم هم آمده متعدی هم آمده. بعد میگه به این که حالا جمعشه، میگه جمع کرده خداوند انفس را به قول خودش لا تکلم و نفس. ببینید جمع کرده نفس را، از این معلوم میشد که اون روز گفت که پاورقی ها گفت که در جمع بایستی اون متعدد هست کدام به اسم خاصش باشد. از این بیانش معلوم میشد در جمع شرط نیست که هر کدام به اسم خاصش ذکر بشه، یک کلیم بگی کفایت میکند که شامل متعدد باشه. یعنی جمع علی سبیل الاجمال هم ممکنه باشد، علی سبیل تفصیل هم ممکنه باشد. فقط جمع خداوند انفس را به قول خودش لا تکلم و نفسون، این جمعه، این
حرف هم پاورقی رد میکنه،
رد میکنه بله. ثم فرق بینهم، بعد بین این انفس فرق قائل شده به این که بعضی از اونها شقیست و بعضی از اونها چیه؟ سعیده. این بیان فرق بین این انفس، یه دست سعیدن یه دست شقی هستن. به قولهی فمن هم شقیون و سعید. ثم قسمه، بعد تقسیم، به این که نسبت داده به اشقیا، متعددی را قبلا ذکر کرد، شقی و سعید، به شقی چیزی که مناسبه علی سبیل تعیین نسبت داد، به سعید همون چیزی که مناسبشه علی سبیل تعیین نسبت داد. سپس تقسیم کرده به این که اضافه کرده به اشقیا اون چی که برای اونهاست از عذاب نار، و به سعدا اون چه که برای اونهاست از نعیم جنت، به قول خودش فاما الذین شقوا تا آخرش و اما الذین سعدوا تا آخرش، تمام شد. یه جمله هم از نهج البلاغه ما یادداشت کرده بودیم، اینجا هم برای جمعش و تقسیمش و تفریقش، حالا ببینید اینجا چیه. و اخرج من فیها، خداوند خارج ساخت کسانی را که در آن زمینند. این اخرج منفی ها جمعش، منفی ها را تمام انواعش داخل کرده در تحت اخرجه، یعنی تمام فرقه های من داخلن در تحت حکم اخرجه. فجددهم بعد اخلاقهم، یعنی اونها را تازه کرد بعد از اینکه کهنه شده بودند. انسان ها بعد از اینکه پوسیدن دوباره زنده میشن، تازه میشن به بدنش. فجددهم بعد اخلاقهم و جمعهم بعد تفرقهم، جمع کرد اونها را بعد از اینکه متفرق شده بودند، پراکنده شده بودند. ثم میزهم لما یرید، بعدم اونها را جدا کرد از هم به خاطر برای اون چیزی که میخواد. از اینا حساب بکشه و امثال ذالک سوال بکنه و اینو. اینم میشد گفت تقسیمه نسبت به اون منفی ها. احوال اون منفی ها را بیان کرده و نسبت داده، یعنی اون اینجا هم را ببینیم این تقسیم بالمعنی کدامه. اینجا من تقسیم بالمعنی ثانیه بعد میشه اجرا بشه. احوال اون منفی ها را جدده، جمعه میزه احوال اونها رو، بعد اضافه کرد به جدده ما یناسبه او را که بعد اخلاق هم باشه، اضافه کرد به جمعه بعد تفرق هم را که مناسبش باشد، اضافه کرد به من یزل ما یورید رو. اینجا من تقسیم بالمعنی ثانی که بعدن میاد هست. پس جمعش و تقسیمش. تفریق هم همینجوری، یعنی تفریق هم در اینجا وجود داره. جعله هم فریقین، باز هم جعله هم به منفی ها برمیگردن، باز نسبت به اونها تفریق هم انجام داده، قرار داد اونها را دو فرقه. در جعلهم فریقین باز هم جمع است هم تفریق، هم جمع هم تفریق. تفریقش هم اون فرقه ها یک دسته انعام بهشان شده، یعنی فرقش این است که یه دسته منعمون علیهن، یک دسته هم چیه؟ منتقمون منهند. پس اینجا در این جعلهم فریقین انعم علی هؤلاء و انتقم من هؤلاء، این جمع است و تفریق، بالا هم جمع است و تقسیم. همه این جمع ها و تقسیم و تفریق نسبت به یک گروه هست. یک گروه یعنی منفی ها، نسبت به منفی ها هم جمع صورت گرفته، هم تفریق صورت گرفته، هم تقسیم. البته یه مقدار از نهج البلاغه هست کردیم اینجا ها، اونی که اینجا نوشته ایم و اخرج منفی ها فجددهم بعد اخلاقهم و جمعهم بعد تفرقهم ثم میزهم لما یرید، و تا میره بعد میرسد به و جعلهم فریقین انعم علی هؤلاء و انتقم من هؤلاء. خطبه 108 صفحه 334. ها اخلاق جمع خلق ممکنه باشه، خلق جمعش بشه اخلاق. اخلاق هم نوشته اونجا؟ نه. بند اینجا اخلاق هم ضبطش نوشتم. اخلاق جمع خلق باشد، یعنی بعد از اینکه کهنه ها هستند، کهنه ها بعد اخلاق اگر باشد، اخلاق معنی چی میشه؟ اخلاقه کهنه اگر متعدی باشه بایستی بگیم که بعد از کهنه شدن اونها. اخلاق اگر باشد، مصدر باشد بعد از کهنه شدن اونها. اگر چنانچه جمع خلق باشد بعد از اینکه کهنه بودند، حالا بعیدم نیست اون مناسب تر باشه. برای خاطر جمعی به نهج البلاغه هم نگاه کنید. البته نسخه های نهج البلاغه هم میبسه با هم دیگه فرق داره، بعضی اخلاق بنویسد بعضی اخلاق. اون نهج البلاغه کیه؟ اونی که شما دارید نه منافات ندارم، میگم یعنی شاید این نسخه اخلاق بوده. این مال چیزه فیض الاسلام مستین که زبط و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سه تا تقسیم و تفریق جمع هست، بعد یه محصر شمارده شده، یه جایی مثلا تباب و تقسیم میومدن، اینم باید یه محصر شمارده میشه.
اینا در واقع حساب بخواه.